این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح وقت تهران، 5:30 بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 30 خرداد ماه بار دیگه با من رویا کریمی مجد و گزارش های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1 روز دوشنبه در مسکو انجام شد و قرار است امروز سه‌شنبه ادامه یابد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون درباره مباحث مطرح شده گفت طرف ایرانی درباره پیشنهاد ما صحبت‌هایی کرد و ما هم در حال بررسی نظرات آنها هستیم، اما به توافقی نرسیدیم.
There was a presentation from both sides of them reacting to our proposals and us.
علی باقری معاون سعید جلیلی هم در کنفرانس خبری جداگانه گفت که هیئت ایرانی بر حق غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرده و تحریم ایران را غیرقانونی دانسته.
در جلسه عصر به طور دقیق و بر اساس مفاد اساسنامه آژانس و همینطور بر اساس مفاد منشور ملل متحد، غیرقانونی بودن ارجاع موضوع فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت و همینطور صدور قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت رو برای طرف مقابل به طور تفصیلی تبیین کردیم.
خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند گروه 5 علاوه 1 بر توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% در ایران تأکید کرده، اما ایران خواسته به موازات بحث در این باره در مورد کاهش تحریم‌ها گفتگو شود. همزمان با گفتگوهای ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 در مسکو، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه خواستار آن شدند که ایران برای بازگرداندن اعتماد بین المللی به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش اقدام کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین که برای شرکت در کنفرانس گروه 20 در مکزیک به سر می‌برند، تصریح کردند که ایران باید به تعهدات بین المللی خود عمل کند. آمریکا، فرانسه و روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک از ارمنستان و آذربایجان خواستند برای حل مناقشه دراز مدت بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ گام‌های محکمی بردارند. در این بیانیه‌ای که در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در مکزیک صادر شد، از اینکه دو کشور به بیانیه مشترک مشابه در جریان نشست پیشین کشورهای گروه 20 پاسخ ندادند، ابراز تأسف شده است. شرکت عظیم محصولات نرم افزاری مایکروسافت روز دوشنبه یک محصول جدید را در رقابت با آیپد رونمایی کرد. این محصول جدید که با نسخه سیستم جدید ویندوز 8 مطابقت دارد، از وزن و اندازه‌ای مشابه آیپد برخوردار است. به گفته تحلیلگران، محصول جدید مایکروسافت برای رقابت با آیپد باید از قابلیت یک پارچه ساختن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برخوردار باشد. اسقف دزموند توتو از رهبران سرشناس مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی در پیامی از مقام‌های ایران خواست به اصلاحات تن دهند و زندانیان سیاسی را آزاد کنند. اسقف توتو گفته است اگرچه 3 سال پیش مطالبه دموکراسی و حقوق بشر در ایران سرکوب شد، اما آن حرکت الهام بخش تغییرات بی سابقه در منطقه شده است و تجربه آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که این گونه مبارزات سرانجام به ثمر می‌رسد. اسقف توتو از مراجع مذهبی ایران نیز خواسته که با سرکوب، زندانی کردن و شکنجه تحت لوای دین مخالفت کنند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده که از امروز دوشنبه، یعنی از دیروز دوشنبه، 28 هزار تومانی که چند ماه پیش به حساب گروهی از دریافت کنندگان یارانه واریز شده بود قابل برداشته. به گفته مسئولان این ستاد، پولی که به دریافت کنندگان رایانه داده میشه بابت یارانه نانه که به دلیل افزایش بهای گندم و آرد قیمت اون در هفته‌های اخیر بالا رفته. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی مقیم بلژیک در گفتگوی با جمشید زند میگه اگرچه این اقدام دولت در چارچوب اختیارات قانونی اوست، ولی پاسخگوی افزایش قیمت کالاها نیست. علی مزروعی:
در قانون نگفتن چه مقداری بابت چی داده بشه. اونها یک سقف هزینه ای رو برای دولت قرار دادن برای این یارانه ها، و اگر دولت تو اون سخت هزینه هاش عمل کنه به نظر من مشکل نداره.
به نظر شما این عمل دولت در حالی که هنوز فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها شروع نشده و معلوم هم نیست که کی شروع میشه، به چه خاطر انجام میشه در این مقطع زمانی؟
روشن هست که الان این پاسخگوی افزایش قیمتی که ایجاد شده نیست، یک نوع مدیریت روانی جامعه هست. کلی معتقد هستم که این شیوهی که دولت احمدی نژاد قانون یارانه ها رو پیاده میکنه پاسخگو نخواهد.
و این جنگ و جدالی که بین مجلس هشتم و دولت احمدی نژاد بود بر سر اجرای فاز دوم که با تصویب بودجه سال 91 عملا پولی که درخواست کرده بود دولت آقای احمدی نژاد نصف شد، آیا این میتونه دلیلی باشه که تصمیم گرفته دولت مقطعی و اجرا بکنه پرداخت این گونه یارانه ها رو به جای اینکه فاز دوم عملا شروع بکنه؟
بله، این شیوه عمل کرده دولت تا حدودی این رو نشون میده و البته مجلس حساسیتش بیشتر روی قیمت حامل های انرژی بوده که همین باعث شده فعلا دولت به قیمت اون حامل ها دست نزنه، ولی به هر حال دولت نشون داده که خیلی به تصمیم مجلس کاری نداره.
آقای مزروی، به نظر شما پیامدهای چنین عملکردهایی از طرف دولت چی میتونه باشه در میان مدت و بلند مدت؟
خیلی سخت است که بشود پیش بینی کرد، ولی تا این که مشخص شده اون اهدافی رو که دولت از این اجرای هدف داشته تحقق نبخشیده و عملاً باعث نارضایتی در داخل جامعه شده و افزایش قیمت ها به گونه ای رخ داده که سر و صدای همه رو در آورده و همین ماجرای نون یکی از این مسائل هست که به طور خاص موجبات اعتراض همه افراد رو دامن زده.
پس به نظر شما بهتره که دولت و یا مجلس چه اقداماتی انجام بدن که بتونن از افزایش جهشوار نرخ بعضی از کالاهای مصرفی جلوگیری بکنند؟
این برمیگرده به میزان هزینه های دولت، میزان نقدینگی، سرمایه گذاری که تو جامعه باید بشه و خیلی پارامترهای دیگری که در هنگامی که دولت بودجه رو برای مجلس میده و مجلس اون رو رسیدگی میکنه باید در قالب یک مدل کنان اینها دیده بشه و رابطه بین عوامل مختلف سنجیده بشه تا یک کار کنترل شده ای رو بشه پیش برد که به نظر میرسد در این دولت اصلا به یک چنین مسائل بها داده نمیشه و اصلا به کار علمی و کارشناسی در زمینه مسائل اقتصادی کاری نداره.
علی مزروی نماینده پیشین مجلس به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ میداد. در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به برزیل، گروه‌های مدافع حقوق بشر و یهودیان این کشور در راهپیمایی اعتراضی علیه او شرکت کردند. این گروه‌ها که در طول ساحل شهر ریو دو ژانیرو راهپیمایی می‌کردند، با در دست داشتن پلاکارد‌هایی از محمود احمدی نژاد می‌خواستند که به برزیل سفر نکند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
محمود احمدی نژاد قرار است برای شرکت در نشست توسعه پایدار که از سوی سازمان ملل برگزار می شود اواخر هفته جاری به ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل سفر کند. این نشست از روز چهارشنبه آینده آغاز خواهد شد و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. ایوانیر دو سانتوس، عضو کمیسیون مبارزه با تعصب مذهبی، به خبرگزاری فرانسه گفته است ما می خواهیم دنیا بداند که نفرت مذهبی بر محیط زیست اثر می گذارد و به گفته بی احمدی نژاد نماینده این نفرت است. او می گوید لازمه توسعه پایدار احترام به حقوق بشر است. این گزارش می‌افزاید برخلاف تظاهرات قبلی سازماندهی شده از سوی این کمیسیون که در آن ده‌ها هزار نفر از تمام مذاهب شرکت داشتند، در راهپیمایی روز یکشنبه مسلمانان حضور پیدا نکرده بودند. شرکت کنندگان در این تظاهرات پلاکاردهایی با خود حمل می‌کردند که روی آن به انگلیسی نوشته شده بود ریو به احمدی نژاد خوش آمد نمی‌گوید. در پلاکاردهای دیگری نوشته شده بود ایرانی ها دوستتان داریم. تظاهر کنندگان شعار می دادند که احمدی نژاد به برزیل نیا. میشل گرمن رئیس جنبش حقوق بشری یهودی هیلل به خبرگزاری فرانسه گفت که دیدار رئیس جمهوری ایران فرصتی فراهم می آورد تا از سخنرانی نفرت انگیز وی در خصوص انکار هولوکاست و همچنین آزار و اذیت همجنسگرایان و بهایی ها انتقاد کند. مدافعان حقوق همجنسگرایان نیز در تظاهرات روز یکشنبه حضور داشتند و یکی از آنها گفت که به این دلیل در راهپیمایی شرکت کرده است چون امروز در ایران همجنسگرایان زندانی شده یا به مرگ محکوم می شوند. بر اساس گزارش ها قرار بود که روز پنجشنبه آینده و همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در برزیل از مجسمه های ساخته شده از روی ستون های تخت جمشید در شهر ریو پرده برداری شود که ادوارد پئز شهردار این شهر به دلیل آنچه که تأخیر در آماده سازی مجسمه ها خواند این مراسم را لغو کرد. رهبران جهان قرار است در نشست ریو راه های فقر زدایی و حفاظت از محیط زیست را مورد بحث قرار دهند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جنگل ابر یکی از قدیمی ترین و زیباترین جنگل های ایران با 35 هزار هکتار مساحت که در حدود 50 کیلومتری شمال شرق شاهرود در استان سمنان قرار داره، اکنون با خطری زیست محیطی روبروه چون قراره با ساختن جاده‌ای بخشی از اون از بین بره. همکارم فریدون زرنگار در گفتگو با میترا البرزی منش، کارشناس محیط زیست، از تهدیدی که متوجه این جنگله پرسیده. میترا البرزی منش:
جنگل ابر در حقیقت دنباله جنگل‌های هیرکانیه که تا ارتفاعات شاهرود و استان سمنان ادامه پیدا کرده. باقی مانده این اکوسیستم در دامنه‌های جنوبی البرز هست و بسیار منطقه با ارزشیه و گونه‌های در معرض تهدید مثل ممرز توی این جنگل خیلی زیاد هستند. تنه‌های از درختان با قدمت قابل توجه توی منطقه وجود داره و منطقه نسبتاً بکر و دست نخورده‌ای هست که متاسفانه این طرح احداث جاده جنگل ابر الان حدود 7-8 ساله که از طرف بعضی از نمایندگان مجلس پیگیری میشه و مرتباً هم مورد مخالفت قرار گرفته از طرف جامعه کارشناسی محیط زیست و همینطور از طرف تشکل‌های محیط زیست.
یعنی این که با توجه به تمام این تحقیقات و پژوهش‌های کارشناسی که شده، ساختن این جاده بازم در دستور کار قرار داره؟
بله، متاسفانه سازمان منابع طبیعی در دور قبلی که این مسئله مطرح شد به شدت مقاومت کرد و مخالفت کرد. سازمان محیط زیست هم مخالفت کرد تا اینکه ما اخیراً شنیدیم که چند روز پیش رئیس سازمان محیط زیست مطرح کرده که این جاده مسائل محیط زیستی نداره و میتونه که اجرا بشه و طرحی رو که برای احداث جاده پیش بینی شده واگذار کردیم به استانداری استان گلستان که اونها مسائل به سلام محیط زیستی رو بررسی بکنن و بهترین گزینه رو در حقیقت انتخاب کنن و اجرا کنن.
دلیل اصرار مقام های دولتی یا برخی سازمان ها برای ساختن این جاده چی است؟
ببینین، ما همین الان 8 راه دسترسی به استان‌های شمالی داریم و واقعا من خودم به هیچ‌وجه متوجه نمیشم به عنوان کارشناس محیط زیست که دلیل اصرار بر اینکه این جاده ساخته بشه چه خواهد بود. چون ببینید، راه برای احداث شما یا باید توجیه ترابری ملی داشته باشین، حمل و نقل و جابجایی مسافر و اینها رو داشته باشین که با وجود جاده‌های متعددی که ما داریم به نظر میرسه که از نظر حمل و نقل اینجا توجیه خاصی نداره. با توجه به اینکه به اصطلاح جاده سخت خواهد بود با عبور از مناطق جنگلی، خاکهای روسی و خاکهای دامنه‌های رانشی که همه باید تمهیدات خیلی بالای فنی و مهندسی براش در نظر گرفته بشه.
خب خانم البرزی منش، اگر اونطور که شما گفتید احداث این جاده توجیه اقتصادی نداشته باشه، باید انگیزه دیگری باشه که ساخت این جاده رو در هر حال برای مدافعینش توضیح میده. این انگیزه چی میتونه باشه؟
من من به نظرم میرسه بیشتر این مسائل واقعا و این تاکیدات میتونه مسائل اقتصادی دنبالش باشه، اقتصادی که منافع ملی منافع منطقه‌ای نداره. چون ببینید اونجا فقط یکی دو تا روستا وجود داره که یکی از این روستا خود روستای ابر هست که یه جاده دسترسی محلی داره و بعد از اون برای ارتباط به منطقه علما جاده‌های دیگه‌ای داریم که میتونه جوابگو باشه. و به اصطلاح این تخریب محیط زیست به نظر من هیچ توجیه اقتصادی یا فنی دنبالش نیست، مگر توجیهاتی که واقعا ما به عنوان کارشناسی خیلی متوجهش نمیشیم. خیلی اصرار وجود داره بر اینکه این جاده احداث بشه و حتی اهالی محل رو بهشون وعده هایی داده شده که زمین های شما قیمتش خیلی میره بالا، شما خیلی منتفع میشید از این موضوع. و به نظر من مسئله ویلاسازی، مسئله بالا رفتن قیمت زمین ها و مسئله از این قبیل انگیزه اصلی هست.
نظر شما درباره نابودی احتمالی جنگل ابر چیست؟ چگونه میتوان از آسیب‌های زیست محیطی به این جنگل جلوگیری کرد؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. صبح سه‌شنبه 30 خرداد 1391 رو بار دیگر با خبرهای داغ فرهنگی آغاز می‌کنیم. مطابق معمول همه صبح‌های بهاری، صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام می‌کنم به شما خانم کریمی و هم برای شما هم برای شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، به نظر می‌رسه که نیروی انتظامی فعالیت شدید رو در حوزه فرهنگی آغاز کرده و داره ادامه میده و بیش از اینکه به بقیه مسئولیت‌هاش بپردازه، داره به حوزه فرهنگ علاقه و توجه نشون میده. خبر جدید هم گویا در این حوزه کم نیست.
متاسفانه نیروی انتظامی به جای اینکه کار اصلی خودش رو بکنه، یعنی اینکه با چیزای غیرقانونی، دزدی، اعتیاد و غیره مبارزه بکنه، بیشترین نیروشو گذاشته که با فرهنگ مبارزه بکنه. قبلا که دیدیم خب نیروی انتظامی حمله کرد به سینماها و بعدم اجازه نداد که مسابقات جام ملت‌های اروپا برای بانوان پخش بشه در سینماها، و حالا هم در نخستین جشنواره فیلم‌های ویدئویی در تهران نیروی انتظامی چنان حضور داشته که جشنواره مختل شده، بخش از برنامه‌هاشون نتونسته اجرا کنه. حتی خبرگزاری رسمی اعلام کردن که با حضور گسترده ماموران گشت ارشاد در ورودی‌های سالن این مراسم همراه بود. بعد اعلام شد که خیلی از مهمان‌ها به دلیل این حضور نیروی انتظامی موفق نشدن بیان به سالن. بعد این به قدری زننده بود و به قدری برنامه رو به هم زد که بعضی از بخش‌های برنامه اصلا نتونست اجرا بشه. آقای سلوکی که اجرای مراسم رو به عهده داشته، بالاخره به شوخی و طنز گفتش که از دوستان نیروی انتظامی می‌خوایم تا در این بخش از گرمای بیرون از سالن به داخل بیایند و شاهد اجرای کنسرت باشن. اینو گفت که بلکه اون شلوغی که نیروی انتظامی ایجاد کرده بودن از بین بره و بتونه کنسرت ادامه پیدا بکنه. و دان خواجه امیری هم که اونجا به بخش موسیقی رو اجرا میکرد و گفتش که این روزها کنسرت گذاشتن سخت نیست، سخت ترین کار کنسرت آمدن است، به دلیل اینکه نیروی انتظامی جلو مردم در واقع میگرفت تا به این جشنواره برن. و به هر حال میشه گفتش که وزارت ارشاد انتظار داشت که جشنواره فیلم‌های ویدئویی اونطور که وزیر ارشاد گفت با فصل جدید رو در هنر ایران باز کنه، در سینما ایران و در فیلم‌های ویدئویی ایران. اما عملاً نیروی انتظامی این برنامه وزیر ارشاد رو هم خنسا کرد و گشایش این جشنواره تبدیل شد به حضور نیروی انتظامی و در واقع جشنواره حضور نیروهای انتظامی برای جلوگیری از مردم برای رفتن به برنامه‌های فرهنگی.
آقای سرکوهی، گویا گنجینه چندین میلیارد تومانی پاسارگاد رونمایی شده. در این گنجینه چه آثاری نگهداری میشه که چنین ارزشی به این گنجینه داده؟
یکی از دلایل پیشرفت هنر مدرن در اروپا این هستش که بخش خصوصی، بانک ها، شرکت های بزرگ، کمپانی های بزرگ آثار هنری رو خریداری میکنند. این از یک طرف خب این کمک میشه به پیشرفت هنر، و از طرف دیگه اینا خریداری میکنن، انبار میکنن و میدونیم که بسیاری از این آثار بعدن ارزش های چندین برابر خودش رو پیدا میکنه و سود میبرن. در مثلا دویچه بانک، بزرگترین بانک آلمان، دارنده بزرگترین گنجینه آثار نقاشی در دنیا هست و آثار همه رو میخره، انبار میکنه و از بین مثلا 100 اثری که میخره، اگه یکی اون وقت ارزشش چند برابر بشه، هم سرمایه گذاریاشو جبران کرده، هم سودی بسیار عظیمی برده. در ایران متأسفانه بخش خصوصی چندان توجه نداره به این مسئله و بازار هنر در انحصار کسانی است که فقط میخرن، افرادن که تک تک آثار رو میخرن یا بعضی از کلکسیونرها. بانک پاسارگاد خوشبختانه از سالها پیش شروع کرده بود به خرید آثار هنری و این آثار رو هم در مؤسسه فرهنگی هنری سبا وابسته به فرهنگستان هنر نگهداری میکنه که این هم باز اقدام خوبی است. و بیش از 500 اثر با ارزش از نقاشی و مجسمه در اختیار داره، خریداری کرده که شاید در زمان خودشون هم ارزون بودن اما باهاشون الان خیلی بالا رفته، ارزش هنریشون هم شناخته شده و حالا خوشبختانه یک مراسمی گذاشتن، این رونمایی کردن این آثار رو و همه کس میتونه اینا رو ببینه. از کارهای عباس کیارستمی، آیدین آقاداشلو بگیر تا کار بزرگترین نقاش تاریخ معاصر ما بهمن محسس یا ناصر اویسی، محمد احسایی و دیگران، یعنی در واقع از هر آدم بزرگی میشه اونجا در این گنجینه آثار رو دید.
دیروز از به تعویق افتادن جایزه سرو نقره‌ای و نمایشگاه سالانه گرافیک خبر دادید. از دهمین دو سالانه بین‌المللی کاریکاتور ایران چه خبر دارید؟ امیدوارم که این دو سالانه به موقع برگزار بشه.
من فکر می‌کنم که همه علاقمندان به هنر امیدوارن که دهمین دو سالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران به سرنوشت جایزه سرو نقره‌ای دچار نشه. دهمین دو سالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران قرار نیمه مهر تا نیمه آبان برگزار بشه در چند بخش: بخش طراحی کاریکاتور، بخش کارتون، بخش کمیک استریپ و بخش آزاد. در بخش کارتون موضوع بسیار جالبی رو تعیین کردن: خرافه پرستی. در بخش طراحی کاراکتر یک کاراکتر بسیار مهمی رو انتخاب کردن، اونم گربه ایرانی هست که بسیار در دنیا مشهور هست و در این حال نقش ایران هم شبیه گربه است. در بخش کمیستری موضوع هست موقعیت دشوار و در بخش آزاد هم که خب مشخص است هر کسی میتونه هر موضوعی که دلش خواست نقاشی بکنه، هر هنرمندی میتونه سه اثر ارائه بده. 89 کشور دنیا قراره در این نمایشگاه بزرگ شرکت بکنن و این قرار در خانه هنرمندان یا مؤسسه فرهنگی هنری سبا برگزار بشه و امیدواریم که 100% برگزار بشه.
با سپاس از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم تا برنامه بعد.
صبح دیروز دوشنبه غزال جواد، یک خواننده پرطرفدار و مردمی پاکستان، در اثر تیراندازی دو فرد مسلح در شهر پیشاور ترور شد. برخی منابع محلی میگن این خواننده وقتی به همراه پدرش از یک سالن زیبایی خارج میشده، توسط دو فرد مسلح سوار بر موتورسیکلت مورد حمله قرار گرفته. خبرگزاری ها هم نوشتن که غزال جواد پیش از رسیدن به بیمارستان زنان این شهر به علت اصابت 6 گلوله کشته شده و پدرش هم در محل وقوع حادثه جان داده. غزال جواد اولین زن پاکستانی بود که بعد از خروج طالبان از بخش خیبر پاکستان خوانندگی در این منطقه رو آغاز کرد. اون مدتی هم کلاس‌های آموزش خوانندگی در این منطقه برپا کرده بود. پلیس پیشاور اعلام کرده در حال حاضر به همسر سابق اون مشکوکه، اما هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این قتل رو بر عهده نگرفتن. ما هم به یکی از آخرین ترانه‌های غزال جواد گوش میدیم. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. ما این امید که با خبرها و گزارش‌های امروزمون تونسته باشیم آغاز روزی پر از انرژی رو با اطلاعاتی تازه براتون مهیا کنیم. من رویا کریمی مجد در کنار همکارانم از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا رو میشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام همه. تو ماجه تاهباز هستم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. مثل هر روز در پایان مجله صبحانه با خبر و مثل هر روز دعوتتون میکنم همراه رادیو فردا بمونین، هم تو این دقایق و هم البته در ساعتهای پیش رو. اوضاع اقتصادی جهان تعریف چندانی نداره. اگه خبرها رو شنیده باشین و خونده باشین حتما به گوشتون خورده. دست کم از روی آمار و ارقام و بحرانهای سیاسی کشورهای مثلا اروپایی و البته نگرانیهای کشورهای قدرتمند آسیایی میشه این حرف رو یا این نظر رو تایید کرد. چون به هر حال کم نیستن شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که تو این شرایط هم در حال بزرگتر شدن و پولدارتر شدنن. من فقط به همین آمار و ارقام دولتی و بحرانای سیاسی اجالتاً اکتفا میکنم. رئیس بانک جهانی تو همین روزای اخیر به سیاستمدارای اروپایی هشدار داده که هر تصمیمی که میخوان برای برون رفت از بحران بگیرن، به خصوص بحرانی که حوزه یورو را الان در بر گرفته، هر تصمیمی میخوان بگیرن زودتر بگیرن، چون به قول آقای رئیس فرصت کمه و اروپایی‌ها کندن. در ضمن ممکنه تو این بلبشوی اقتصادی نفوذ جهانی خودشون رو هم از دست بدن. اینجا آدم متوجه میشه که فقط موضوع بحران اقتصادی نیست. مثلا همین انتخابای اخیر تو بعضی از کشورهای اروپایی که دولت‌های جدیدی رو روی کار آورده نشون میدن که دست کم در غرب شرایط در حال تغییره. نه فقط بعضی از گروه‌های چپ تندرو، بلکه بعضی از گروه‌های راست خیلی افراطی و تندرو هم تو بعضی از کشورها مثلا مثل یونان دوباره محبوب شدن و روی کار اومدن. و مثل همیشه برای ما فقط چند سوال میمونه. مثلا اگه واقعا اروپا نفوذ و تاثیرگذاریش رو در جهان از دست بده، چه کشور یا کشورایی ممکنه جاش رو بگیرن؟ به نظر شما جهان جدید چه شکل و شمایلی پیدا میکنه؟ این آهنگ بی ربط گذشتن از راه نیست، به خصوص گذشتن از پلیس راه. از هومن اجدری، قطعه پلیس راه. پیچ و خم تنگ جاده، بالا تا پلک افتاده، من و تو بودیم و دنیا زد ما. تهرون رو به هم ریختیم و یه افتضاح حسابی، آره ما بودیم و بودیم ما دو تا. جنگ دیگه با
دنیا. اگه بهش حتا باشه جای من و تو نیست اونجا، جای ما همینجاست لای آدم ها. اگه یکم شانس بیاریم برنده ایم تو این بازی، وگه بگذریم از پلیس را.